أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. این بود سخن اون نویسنده فرانسوی که به ترجمه جناب استاد نقل کرد. ولیکن اون که در پایان گفتار وی است، این که این عقیده عین عقیده مقناطیس است. خب چند جمله قبل از این توجه فرمایید. ایشون می‌فرمایند که همه این عقاید که بین یونانی‌ها در فلسفه معروف بود قبلا در هند قائل داشته، یکی یکی رو نام می‌بره تا من جمله وی زشیکا معتقد است عالم به بخت و اتفاق از ذرات صغار که در فضا پراکنده بود تشکیل یافته و این عقیده عین عقیده زیمغراتیس است. ما اینجا رو حرف داریم الان که این آقا میگه که عالم به بخت و اتفاق از ذرات صغاره، به بخت و اتفاق از ذرات صغاره و این عین کلام آقای زیمغراتیسه. اما حرف داریم اینجا کی گفته این نسبت رو به زیمغراتیس دادن؟ مثل این که فرمایش تامینی. بنابراین ولیکن اون که در پایان گفتار وی است، این که این عقیده عین عقیده زیمغراتیس است، با اون که شیخ رئیس در شفا نقل کرده است بهت نمیدهد. این بود که ما یه نکته نوبت قبل عرض کردیم که فکر کنم از اون نکاتی است که باید مورد توجه دانشپژوهان و محصلین این رشته باشه که نوبت قبل عرض کردم، تکرار میکنم. اون این است که دانشمندان علوم طبیعیات دو قسمند. علمای علم طبیعت با اعتقاد به ماورای طبیعت و علمای علم طبیعت بدون اعتقاد به ماورای طبیعت. فرض کردم مثال زدیم به یه مهندس کشاورزی. یه مهندس کشاورزی، این دو تا مهندس کشاورزی اینا الهی مذهبن، معتقدن به عالم ماورای طبیعت یا معتقد نباشن، هر دو میگن این زمین با این خاصیت خاکی، با این وضع جوی، با این فصل سالی، این زمین این زراعت میشود. هر دو میان میگن آقا اینجا میشه برنج کاشت، نمیشه موز کاشت، نمیشه خرما کاشت. هر دو در این جهت متفقن که این زمین برنج میشه اما خرما نمیشه. اما یکی میگه که هرچه هست همینه، دیگری میگه نخیر، این زمین کی این خاصیت داده؟ مقدار تابش خورشید کی داده؟ کی داره مدیریت میکنه که ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کارن؟ این هماهنگی نظام عالم دست کیه؟ یک قدرت ماورای طبیعت نیز در جریان حاکمه. اون دیگری این دستی را که از ماورای طبیعت حاکم بر این طبیعت، یکی منکر یکی منکر نیست. در این مقام با هم مشترکن. بنابراین هر دو میگن عالم علم طبیعت، هر دو میگن تحصیل کرده ی علم طبیعی که ارهای مثال کشاورزی رو زدن. درست شد؟ پس در این مقطع الان ما بر عهده آقای زیمغراتیس چی بذاریم؟ که این نظام بر اساس اجزای صغار صلبه تشکیل شده. این یک تحلیل طبیعیه. ما بحث همینجا تمام کنیم یا دنبال کنیم آقای زیمغراتیس رو که ایشون قائل است به این که دیگری است که دارد این اجزای صغار صلبه رو اداره میکنه، یا این اجزای صغار صلبه به بخت و اتفاق و شانس و این حرفاست؟ شیخ و رئیس میگه این نسبت به زیمغراتیس نمیدیم. به زیمغراتیس نمیگیم که ایشون قائل به بخت و اتفاقه، اتفاقا اینجوری شده.
این نسبت به دیوان رئیس جمهوری. این آقای فرانسوی این نسبت اتفاق و بخت را میگه عین اعتقاد دیوان رئیس. حالا شد کلام کجاست؟ این آقا معتقد است که عالم به بخت و اتفاق از ذرات صغار که در فضا فراکنده بود تشکیل یافته و این عقیده عین عقیده زیمرغاتیس است که بحث در دو مقامه. یک، از اجزای صغار صلبه هست و این ترکیب اینها از بخت و اتفاق است، یا نه این ترکیب یک کسی قادر متعالی از بیرون داره اداره میکنه. این بود سخن نویسنده فرانسوی که به ترجمه استاد جناب استاد نقل کردیم. جناب استاد ایشون کی بود؟ حضرت آقای شهرانی. با اونچه شیخ رئیس نقل ولیکن اونچه در پایان گفتار وی است این که این عقیده عین عقیده زیمرغاتیس است با اونچه شیخ رئیس در شفا نقل کرده است وفق نمیدهد، زیرا شیخ در همون فصل مذکور، فصل مذکور کجا بود؟ فصل 13 مقاله نخستین فن نخست طبیعیات شفا. درست رو؟ تو کتاب من صفحه مقابله. در همون فصل مذکور شفا برخی از اصحاب بخت را در مقابل اصحاب اتفاق آورده است. خود بخت هم در مقابل اتفاقه. بخت شانسه، اتفاق معلوم نیست که شانس کسی باشه. شانس و اتفاق دو مطلبه و در الهیات نه بخت است و نه اتفاق، بلکه امر تصادف نیست، بلکه بر اساس علیت معلولیته و باید پیدا کرد که علت ایجادی کیه از کجا. برابر این بحث رو باید با دقت جدا کرد. قائل به بخت کیه؟ قائل به اتفاق کیه؟ قائل به مدیریت متعالی که نه بخت است و نه اتفاق بلکه بر اساس علت معلول است، اون حرف دیگه.
بخت تابع چفاقیه.
وایده نداره.
مثل اتفاق.
من تقریبا، ولی نه اینجور نیست. این مقداری داریم انشاءالله توضیحاتش در لابلای کتاب میاد. این سخن را بعداً بسط و توضیح میدهیم. این انشاءالله بعدم باز توضیح میدیم. چنانکه درباره خود زیمرغاتیس اختلاف آرا و انظار دانشمندان نیز اشاراتی میرود که اصلا اعتقاد خود این آقای زیمرغاتیس چی بوده. این باید این بحث باید بشه، حرف داده بشه. این که شیخ رئیس در نقل قول زیمرغاتیس گفته است که اون اجزیا تجزیه نمیشوند، این تجزیه نمیشوند یعنی چی؟ تجزیه نمیشوند یعنی کسر و قطع و تجزیه در خارج نمیشوند، یعنی در بیرون نمیشه اینا رو شکافت. این همین حرفی بود که تا دیروز میفرمودن که اتم قابل شکافتن نیست. پس میشه یه بحث مدرسه علمی. تا اون روز ابزار شکافتن نداشتن، بعد از این ابزار شکافتن آمده اینا هم شکافتن. علامه طباطبایی در گفتارشون دارن که بحث به اینجا میرسید، ظاهرا در کتاب نهایت الحکمه ایشون بحثی به اینجا میرسونه، عبارتی است که الان همینجا میخوام بخونم. اون این است که شما این چوب را یه عصا دست بگیرید، عصا یک متره، دو تیکه کنید میشه چقدر؟ دو تا نیم متر. دوباره تیکه کنید میشه چهار تا 25 سانتی. نخیر بازم تیکه کنید میشه 100 تا 1 سانتی. بازم بیشتر تیکه کنید میشه 1000 تا 1 میلیمتری. بازم یه میلیمتر هم تیکه کنید میشه نیم میلیمتر و همینجور ادامه بدید تا کجا؟ تا اونجا که یه همیشه قابل تجزیه نیست. علامه طباطبایی میگه قیچی برش شما نمیبره، برید قیچی دقیق تری بیارید، نگید قابل شکفتن نیست. قابل شکفتن نیست دو تا حرف داره. یه حرف اینه انظر فکری و عقلی و ذهنی قابل شکافتن نیست، یا در خارج قابل شکافتن نیست. قاب در بیرون در خارج قابل شکافتن نیست. شما ابزار شکافتن ندارید، به ابزار دقیق تر بیارید. تا الان قیچی شما میبرید، فرض کن حالا همین الان توی نجاری بازار ما یه چوب یه متری راحت میبرن، کم کم یه تیکه خیلی کوچیکی بخوان یه جای دردی پیدا کرده میخواد بپوشونن، میگن 2 میلیمتر کافی مونه. یه درد 2 میلی میخوان بپوشن، با 2 میلی چیکار کجا پیدا کنن؟ با چه وسیله ببارن؟ همون تراش قبلی دادن با این مثلا رندهشون تراشن، یه تیک از اون میاد، میگه این قابل بریدن نیست که. اره اونها این 2 میلیمتری نمیبره، گاهی 1 سانتی هم نمیبره. به اونها چی جواب بدیم؟ برید اره دقیق تر بیارید، اره نازک برش تر بیارید، اونم ببره. این یک فرض کلامه. یک فرض کلام این است که اصلا از جهت ذهنی و فکری و عقلی این قابل شکافتن نیست. این کجاست؟ چرا قابل شکافتن نیست؟ قابل برش نیست. اگر جسم است، عقل میگه جسم قابل برش. اگر جسم نیست، چگونه از ترکیب اینا جسم درست میشه؟ اون اجزای نهایی، اون ریزترین جز، خودش جسم است یا نه؟ اگر جسم است، عقل میگه جسم قابل برش. جسم است، جسم قابل تجزیه است، قابل تکیه کردن. شما نمیتونید تکیه کنید، برای ابزار دقیق تری بیارید، ابزار ظریف تری بیارید، بشه ببرید. اگر او جسم است قابل برشه، اگر جسم نیست، سوال چیزی خود جسم نیست چگونه از ترکیب و جسم درست شد؟ این 2 سال با شما جواب بدید. درست رو؟ حالا بریم جلوتر ببینیم چه خبره. این که شیخ رئیس در نقل قول زیمیقراطیس گفته است که اون اجزا تجزیه نمی شوند، چون ایشون قائلش رو به جزء لازه یزا، جزئی که تجزیه نمی شوند، بهش گفتن اجزای صغار صلبه، که بعدها در اصطلاحات جدید همونو بهش گفتن اتم، که اتم رو میگفتم قابل شکافتن نیست. بنابراین یعنی از اون جز تجزیه نمیشود، یعنی کسر رو، کسر شکستن، قطع رو، قطع بریدن، کسر شکستن و تجزیه در خارج نمیشود. نه این که به حسب وهم و فرض قابل تجزیه نباشد، و به واهمه به صورت فرض میگیم میشه برید، در خارج نمیشه. یعنی ذرات کوچک خودشون دارای طول و عرض و عمق کوچکی هستند، زیرا که اگر نقطه بودن، نقطه یعنی چی؟ نقطه من نقطه از بکنم، نقطه گاهی در ادبیات، در نثر نویسی، در ادبیات و در حساب، گاهی در عرف ما به غلط استعمال میشون، اول درست کنیم. گاهی به جای کلمه صفر نقطه میگن، این غلطه. صفر مال حسابه، نقطه مال کلمات، مال حروفه. نقطه زیر با یه نقطه داره، جیم نقطه داره، ها نقطه نداره، شین صد نقطه داره، سین نقطه نداره، دال نقطه نداره، زال یه نقطه داره. اینجا میگید نقطه، اما اونجا که میگید صفر مال حسابه، یک صفر داره میشود 10، 2 تا صفر بزنی میشود 100. اونجا میگیم صفر، اینجا میگیم نقطه. بنابراین نقطه همینجور علامت میذاریم. صفر ما یک قلم به زمین میزنیم، اثر که میذاریم مش میگیم نقطه. گاهی میگیم صفر، این صفر غلطه، اصلا نوشتارش هم غلطه. صفر اون است که باید گرد کوچیک بشه، داخلش خالی باشه. این در حساب صحیح نوشتاره، در نوشتاری صحیح. اما در مباحث هندسه این در حساب است و در ادبیات، در حروف. درست شد؟ در هندسه حرف دیگره. در هندسه نقطه پایان خطه. در هندسه نقطه، الان این شی حجم داره. درست شد؟ این حجم دارای 6 سطحه، فوق، تحت، جنوب، شمال، شرق، غرب. این 1 سطح، این 4 سطحش به 6 سطح. درست شد؟ پایان این حجم این سطحه، پایان این سطح این خطه، پایان این خط نقطه‌ای. درست شد؟ حجم دارای سطح، سطح وجود خارجی داره، ولی شما نمیتونید از حجم سطح را جدا کنید. یعنی چی؟ یعنی گیرم مثلا این که الان یه حجمه، این که یه حجمه، شما سطحش رو یه ورق ازش بردارید، نه، مقداری از حجم رو برداشتید. این حجم اگر مثلا 10 میلیمتر بود، شما مثلا یه میل ازش برداشتید اگه این ورق فرفر یه میلیمتر باشه، پس مقداری از حجم را برداشتید، حجم کمتر شده،
مکعب
از مقدار دار بر میدارید، یه پوسته را بر میدارید. درست شد؟ خود سطح ادراک عقلی فکریه، وجود عینی جوهری خارجی نداره، بنابراین سطح کم است و عرضه، جوهر نیست، حجم جوهره، اون جسم اصل جوهریت جسمه. این درست شد؟ خط چی؟ خط هم همون سطح رو تعبیر میکنن که سطح نفاد حجمه، اونجا که حجم پایان میپذیرد کره هم باشه میکنه، یک کره ایست، سطح کره یک سطحه، مکعب است که دارای شش سطحه، کره دارای یک سطحه. درست شد؟ این یک سطح پایان حجم، این حجم که تمام میشه این هست سطحش. خط چی؟ کره خط نداره، در کره فقط سطح هست، خط نداره، اما مکعب پایانش خط داره. نفاد حجم سطح و نفاد به پایان سطح خطه، اینم خطش. درست شد؟ و خط هم شما اگه بخواید یه مقداری ازش بردارید، مقداری از سطح برداشتید. خط خودش وجود عینی خارجی منهای حجم نداره، خط خودش در هندسه، خط خودش در هندسه وجود عینی خارجی نداره، مگر عرضی است که بر روی جوهری قرار بده. ولی نقطه چی؟ نقطه هم پایان خطه. شما یه ناخونک بزنید از نقطه بخواید بردارید، مقداری از خط برداشتید، نقطه خودش وجود عینی خارجی نداره در هندسه. درست شد؟ این بیان داشته باشید بریم جلو. یعنی ذرات کوچک خودشون دارای طول و عرض و عمق کوچکی هستن، هر چه باشن، اما اتمی که میگید بالاخره اون، اگه این نکته به شما عرض بکنم که حالا عبارت ای روان بشه بعد این نکته فکر میکنم، مثلا کره طول و عرض و عمق بالفعل نداره. حالا یه قدی کبریت شما اینجا که میذارید، این میشه عمقش، این میشه عرضش، این هم میشه طولش. درست شد؟ این طول و عرض و ارتفاع عمق. ارتفاع اگه سطح بالا باشه، مثلا شما اینجا در نظر میگیرید، از اینجا پایین میایید بالا، مثلا میگید ارتفاع، از بالا دارید نگاه میکنید به پایین میشه عمق. این فرض الایال ما این ارتفاع و عمق رو دوار برمیداریم، همون میگیم حجم. حجم داره سه بعده، این سه بود اگه بالفعل باشه هم اکنون هست، این سه بود اگه هم اکنون هست، یعنی همین شیء که در نظر میگیرید، این طولشه، این هم عرضشه، این هم عمقشه. اما اگر کره باشه چی؟ طول و عرض عمقش بود، اون مال دایره است، اون شعاع و قطر مال دایره است، کره هم داره، اما کره حتی قطرش هم بالفعل، مگر شما تقسیم کنید قطرش کو؟ علی یه توپ در نظر بگیرید، شعاعش از مرکز دایره تا محیط دایره اگه به یک جانب بره میشه شعاع، از دو جانب میره میشه قطر، اما الان بالفعل که نداره که. بنابراین کره ابعاد سگانه طول و عرض و عمق دارد، منظور بالفعل نداره، مگر شما ترسیم کنید، ولی بالقوه داره، ولی مکعب بالفعل هم داره، هم اکنون این طولشه، این عرضشه، اینم عمقشه. این درست شد؟ بنابراین اون جزء اتم که میگفتیم که صغار جزء صغار صلبه، اگه کروی شکله، علاقون در علم میگن کروی شکله، درسته؟
نه، اول میگوشم کروی شکله، یعنی رادرفورد میگفت. بعد دیگه بوه، بعد چند سال بعد شما که دسترس بیجه از مانند است، بعد شروینگر اومد اثبات کرد که نه کروی نه به حالت موجی داره، یعنی حالت مختلف میتونه،
حالت مختلف
داره، کلام یعنی اورمیتار هست.
علی حالن او طول و عرض و عمق بالفعل نداره، بس کسی نگفت حالا که مکعب شکله، کسی حالا نگفت این استوانه شکله، استوانه هم باشه ارتفاعش با عرضش یا طولش بالفعل، اما طول عرضش مشخص نیست، شکل استوانی استخوانی. این اشکال اندیسی رو داشته باشید. خب بنابراین ذرات کوچک خودشون دارای طول و عرض و عمق کوچکی هستن، زیرا اگر نقطه بودن، نقطه یعنی چی؟ یعنی وجود عینی خارجی نداره، این نقطه نقطه هندسیه که نباد خطه، تفصیل دارم کلام برای این جمله بود. اگر نقطه بود به هیچ امتداد نداشت، از ترکیب اونها اجسام کبیر حاصل نمیشد. به بیان دیگر اگر سه فرد از اون اجزا را پهلوی هم قرار دهیم، ناچار فرد میانه حاجب و مانع، حاجب یعنی مانع، دو فرد طرفین خود از تلاقی بر خود خواهد بود. ببینید آیا اگه ما این اجزای صغار صلبه که آقای زیمقراطیس میگه بالاخره اینا جسمن یا نه؟ اگر جسمن چرا میگید قابل شکافتن نیست؟ چرا میگید لاجیازا؟ لاجیازا یعنی ما ابزار خارجی نداریم ببریمش. اما اگر میگید ای اصلا قابل شکافتن وهمی و فرضی هم نیست، میگید ببینید سه تا از این اجزاء لاجیازا کنار هم بذارید، این وسطی مانع از تلاقی این دوتا به همه، اگه این نبود این وسط اجزا به هم تلاقی میکردن، به هم ملاقات میکردن، وقتی این هست مانعه، پس من اینجا جسم هم، پس من یه جسم این وسط هست، نمیذارید دو جسم به هم برسن. و اگر قائل به تداخل باشید، تداخل یعنی چی؟ یعنی این بره داخل اون کهنه یکی، این هم بیاد داخل اون کهنه بشه یکی، خب اگه این باشه هر چه میان همینجور میشه دیگه، چرا این دو تا فقط تو هم میرن تداخل میکنن، کهنه یکی میشن، که باز ما این یکی جوری ورود پیدا میکنه به این دو اولی که مانع از تلاقی این نیست، این سومی میخواد با این اولی تلاقی کنه، این سومی میخواد با اون اولی تلاقی کنه، این وسطی جوری در یکی تداخل کرده، ورود کرده در اون، دخول کرده در اون، که کهنه مانع از تلاقی این نیست، و اگه این باشه این هم برسه همون میشه دیگه، چون این دو تا با هم تداخل میکنه، خب این سومی متداخل میکنه، حال چهارم برسه او هم تداخل میکنه، پنجم برسه چی؟ صدم برسه چی؟ هزارم برسه چی؟ برای مدل جسمی نخواهیم داشت، همه در هم تداخل کردن به وجود عینی کبارت جسم دیگه ما نداریم، دیگه ما جسم بزرگ نداریم، برای اینکه همون اجزای صغار صلبه هم هم تداخل کردن در حد همونه. اگر سه فرد از اون اجزا رو پهلوی هم قرار دهیم، ناچار فرد میانه حاجب دو فرد طرفین خود از تلاقی برخورد خواهد بود، وگرنه باید قائل به تداخل اجزا شد، و در صورت تداخل حجم پدید نمی آید، به جسم صورت نمی گیرد، و عالمی به قول زیمقراطیس درست نمی شود، که ایشون میگه عالم از ترکیب این اجزاء صغار صلبه است، و چون فرد میانه حاجب طرفین از تلاقی شد، پس به حسب وهم و فرض به سه قسم تجزیه شد، یکی این سو که مماس با اون جزء است، و یکی اون سوی که مماس با اون جزء است و یکی میانه اون دو سوی و بعضی جزء الهیات یزدا به هیچ وجه قابل انقسام نمیدانه. بعضی از افراد هستن دوباره درست مخالفم شو همجوری دارید، بعضی جزء لایت جزار را یه رای مثلا بخواد دارید معلومه نداره، به هیچ وجه قابل انقسام نمیدانن، نه کسرن برش کسر شکستن و نه قطعن برش و نه وهمن و فرزن. وهمن و فرزن یعنی همونی که قوه خیاله و بخواد توهم کنه و فرض کنه که اگر وجودی خارجی نمیشه اقلا ما تو فکرمون میتونیم ببریمش، و اگه نتونیم هم ببریم الان یکی روبروی ما باشه، یه جزء الهی جزا زی مغناطیسی رو دیجلو چشمم باشه، حالا من با هر چشم مسلح بخوام ببینمش، بالاخره این ورش میگم سمت راستشه، اون ورش میگم سمت چپشه، این ور میگم بالایشه، اون ور میگم زیر پایینشه، پس منو جسم ولو هر چه ریز باشه، پس هر چه ریز باشه باز این جهات کثیره فوق و تحت و چپ و راست و شمال و جنوب و چه و چه رو داره. اینان گویم که خود اونها جسم نیستن ولی اجسام از اونها تعلیق می شود. این یعنی چی؟ خودش جسم نیست اما ترکیب اونها جسم درست میشه. امروز داریدم چه حرفی؟ این میگن انرژی این میشه؟ انرژی این طاقه، علامه طباطبایی تعبیر می‌کنه طاقه، طاقه انرژی که از ترکیب این جسم تشکیل بشه. اینجوریه امروز علم علمی وزیره ظاهرا این مقداری که این الان داره پیش می‌بینیم می‌خوام بگیم
فکر کنم نظری نیست اینشتین
همینه،
میگه جرم ناشی از انرژی
از ترکیب، ولی اجسام از اونها تعلیق می‌شود، چنانچه واحد عدد نیست در حساب ولی اعداد از اونها تعلیق می‌شود. بنابراین عدد در حساب در فلسفه عدد از دو شروع میشه، یک عدد نیست. چرا؟ برای اینکه آقایون در تعریف میگن عدد چیزی که قابل انقسام باشه، یک قابل تقسیم نیست مگر به کسر اشعار، دو هست که قابل تقسیمه به یک به یک، سه هست که قابل تقسیمه به یک به یک به یک. بنابراین همه اعداد مرکب از یکن، از واحدن، ولی واحد خودش عدد نیست، و همه اجسام از اون جزء لایت جزایی هن و جزء لایت جزا خودش جسم نیست، همچنان که واحد در حساب عدد نیست. ولیکن از بیان مذکور دفع رأی آنون دانسته می شود که چی میشه؟ اگه بخواه اینجوری بگن حرف خودشون برگشت میخوره. چرا؟ برای اینکه اونا میگن که جزء الهی جزایی که بعدا جسم از اون تشکیل میشه، و اگه این خودش جسم نیست چگونه از چیزی که جسم نیست ترکیب اون جسم درست میشه؟ حرف خودشون برگشت. بنابراین باید بگیم اون جسم هست منتها از جسم هست، ولی ما الان به ابزار برش نداریم تا اینقدر ببره، که الان حرف حسابی تقریبا همینه که اتم را دیروز میگفتن که قابل شکافتن نیست، امروز با ابزاری که جدید هست
یعنی دو تا
جزء داره این جزء الهیات جزا رو از اتم میگوین، و اتم لفظ یونانی است و زیمغراتیس اون رو به کار برده است و اون رو جوهر فرد نیز گویند، همون اتم را جوهر فرد هم میگن. شعر حافظ اشاره به این معنا دارد، بعد از این هم نبه و از شاعبه در جوهر فرد که دهان تو بر این نقطه خوش استدلالی، منده جوهر فرد یعنی همون اتم. و این مضمون در اشعار تازی هم آمده است. شیخ رئیس در نقل قول زیمغراتیس دو چیزی بی پایان را نام برده است. یه زمین جلسه بعد انشاءالله. اللهم صلی الله علیه و سلم.